تهدید به تغییر دکترین هسته‌ای تأثیر خود را گذاشت. همیهن مت پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. گروش احمدی، تحلیلگر سیاست خارجی و دیپلمات پیشین ایران در نیویورک راجع به ادعای یک رسانه عراقی درباره ارسال پیام آمریکا به ایران از کانال عمان به خبرنگار همیهن گفت: علی الاصول و به عنوان یک قاعده عام نمیتوان به این گونه خبرها به ویژه در رسانه‌های عربی اعتنای چندانی داشت. به تجربه دریافته ایم که اغلب این خبرها جعلی است. ضمن اینکه در این پیام ادعای مطلب خاصی هم الا اینکه ترامپ آماده مذاکره است وجود نداشت. البته قابل درک است که طرفین در این مقطع زمانی بکوشند برای هم پیام‌هایی ارسال کنند و باب گفتگویی را باز کنند. در اینکه ترامپ قطعاً خواستار مذاکره است تردیدی نیست، اما مثل همیشه شیطان در جزئیات است. سوال اصلی این است که چگونه شیوه مذاکراتی هم از نظر شکل و هم از حیث محتوا مد نظر ترامپ است و آیا اینکه طرف ایرانی نهایتاً شرایط طرف مقابل را خواهد پذیرفت یا خیر، یا طرفین به حد وسطا مورد توافقی خواهند رسید. باید منتظر ماند و دید. او درباره اظهار نظر مایک والتس، مشاور امنیت ملی ترامپ، اظهار داشت. این اظهار نظر منسوب به والتس حرف تازه‌ای نیست و همیشه مطرح بوده و یکی از دلایل اصلی است که توسط قدرت‌های غربی برای مخالفت با هسته‌ای شدن ایران یا هر کشور دیگری در خاورمیانه مطرح می‌شود. البته مطلب خیلی بی‌ربطی نیز نیست. مسئله این است که در همه مناطق و نه تنها در خاورمیانه رقابت بین قدرت‌های منطقه‌ای امر رایجی است و هیچ یک از این قدرت‌های منطقه‌ای نمی‌پذیرند که به ویژه در حوزه‌های امنیتی از دیگران عقب بیفتند. به عنوان مثال، این گفته ذوالفقار علی بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان در سال 1965 مشهور است که گفته بود: اگر هند بمب اتمی بسازد، ما علف خواهیم خورد و حتی گرسنگی خواهیم کشید، اما بمب خودمان را خواهیم ساخت. و البته به دلیل دشمنی عمیقی که بین هند و پاکستان وجود داشت و سه جنگی که آنها با هم داشتند. نهایتاً بعد از آزمایش هسته‌ای هند در سال 1974 پاکستان نیز سرانجام اولین بمب هسته‌ای خود را در سال 1998 آزمایش کرد. این در حالی است که انگیزه اصلی هند برای ساخت بمب اتمی این بود که چین در سال 1964 اولین آزمایش اتمی خود را انجام داده بود. البته برخی کشورهای دیگر به دلایلی خارج از رقابت‌های منطقه‌ای به سمت ساخت بمب رفتند، مانند کره شمالی که انگیزه بقا رهبران آن کشور را به سمت ساخت بمب برد. تحلیلگران اسرائیلی یا طرفدار اسرائیل نیز به رغم اینکه اسرائیل مناطق وسیعی از سرزمین کشورهای عربی و فلسطین را اشغال کرده است، همیشه مدعی بودند که اسرائیل چون نگران موجودیت خود است، اقدام به ساخت بمب اتمی کرده است. احمدی با اشاره به اظهارات مشاور امنیت ملی بایدن خاطر نشان کرد هدف سالیوان در این مصاحبه نیز در واقع این بود که به مخاطبان خود از جمله ترامپ و تیم او و سران رژیم اسرائیل بگوید که احتمال اقدامی توسط ایران برای ساخت بمب اتمی را نادیده نگیرند. منطق او که چیزی جز حدس و گمان صرف نیست این است که حال که ایران به خاطر سقوط دولت اسد و تضعیف حزب الله و حماس تضعیف شده، ممکن است به فکر جبران مافات و تقویت موضع خود بیفتد و برای این منظور متوجه ساخت بمب اتمی شود. او میگوید در این رابطه با تیم ترامپ و نیز سران اسرائیل صحبت کرده است. فکر می‌کنم این هشدار را باید به ویژه در چارچوب تحرکات یک ساله اخیر و به ویژه هفته‌های اخیر توسط دولت‌های غربی و تهدیدهای آنها در مورد اقدام نظامی علیه ایران در صورت حرکت در مسیر ساخت بمب دید. همین هفته گذشته سه کشور اروپایی در جریان نشست دوره شورای امنیت در ارتباط با برجام، طی سخنرانی‌هایی در شورای امنیت و صدور بیانیه مشترکی مطالب کم و بیش مشابهی ابراز کردند و از جمله مدعی شدند که غنی‌سازی 60% در ایران نمی‌تواند هدفی جز هدف نظامی داشته باشد. نماینده آمریکا نیز تهدید کرد که آمریکا از همه توان ملی‌اش برای متوقف کردن ایران در مسیر ساخت بمب استفاده خواهد کرد. در واقع این رونی است که فکر می‌کنم حداقل از نوامبر گذشته، یعنی بعد از ارسال نامه‌ای توسط سه کشور اروپایی به رئیس شورای امنیت و تکرار آن در ژوئن گذشته و یادآوری یافته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تهدید ضمنی به فعال کردن مکانیسم ماشه شروع شده است. البته تهدیدات مکرر مقامات ایرانی به تجدید نظر در دکترین اتمی و برخی اظهار نظرهای تندتر مانند امکان ساخت بمب اتمی توسط ایران ظرف 48 ساعت و مانند آنها در این قضایا بی تأثیر نبوده است. این تحلیلگر سیاست خارجی درباره این ادعا که گفته می شود ایران در موضع ضعف است، اظهار داشت. این حرفی است که این روزها همه ی طرفهای غربی و برخی میز در دیگر کشورها از جمله کشورهای عربی می زنند و اشاره آنها به سقوط دولت اسد و ضربه خوردن حزب الله و حماس است. البته مقامات حزب الله و نیز مقامات ایرانی نیز اذعان کردند که ضرباتی به نیروهای ضد اسرائیلی در منطقه وارد شده است. در کنار این تحولات باید منتظر بود و دید که ایران و گروه‌های مخالف اسرائیل در منطقه چگونه واکنش نشان خواهند داد. در واقع با گذشته چند ماه و شاید یکی دو سال بتوانیم درک بهتری از شرایط منطقه و اینکه آیا نظم جدیدی در منطقه شکل گرفته یا خیر داشته باشیم.